موضوع بحث مسئله اخلاص بود. فرمید که و طریق الی اخلاص، چشم الان من خود خودم برم بلسان، راه دستیابی به اخلاص کسر و حضوز نفس، شکستن حضوز هز یعنی بهره های نفس، و قطع طمع عن دنیا، و قطع طمع از دنیاست. خب دنیا رأس و کل خطیئه، و تجرد للآخره، این عبارت خوندیم هفته پیش، و مجرد شدن برای آخرت، به حیث و یغلب و ذالک علی القلب، به حیثی که این حالت بر تمام قلب غلبه پیدا بکنه. بعد می‌فرماید که و کم اعمال یتعب الانسان و فیها، چه بسیار انسان یه عملی داره که تازه خودشم تو اون عمل به رنج و زحمت میندازه، و یظن انها خالصه لوجه الله، خیال میکنه که این عمل خالص لوجه الله، و یکون فیها مغرورن، اما فریب خورده توی این عمل، لانه لا یدری وجه الافت فی، چون جنبه آفت اون عمل رو نمیدونه. بعدشون یه مثال میزنه که خیلی روشن میکنه کارو. میفرماید کما حکی عن بعضهم، یه نفر گفته که انه قال قضیت صلات 30 سنه، گفته 30 سال نمازمو قضا کردم. چرا؟ چون که کنت صلیت حافل مسجد جماعتا فی الصف الاول، میگه 30 سال نماز جماعت خوندم تو مسجد تو صف اول، لعنی تأخرت یوما لعذر، یه روز نرسیدم، و صلیت فی الصف ثانی، افتادم صف دوم، فاعترتنی خجلتا من الناس حیث رأونی فی الصف ثانی، از مردم خجالت کشیدم که منو تو صف دوم دیدم. یعنی من که 30 سال تو صف اولم، حالا افتادم صف دوم. فعرفت ان نظر الناس الی فی الصف الاول کان یسرنی، فهمیدم این صف اول وایسادنم به خاطر مردم بوده. و کان سبب و استراحت قلبی من ذالک، و این دلیل شادی من بوده و خودم نمیدونستم. بعد 30 سال یه همه رو قضا کرد. یه نفر به بچهش گفته بود که 30 سال نماز مغرب و نماز صبح برای من قضا کن، چون نماز ظهر رو تو اداره خوندم از ترس رئیس اداره. گفته بود اتفاقا بعد اون 30 سال رو قضا کنی، چون اینو نخوندی اما اونو ریا خوندی. حالا این میگه من با این نکته، باز خدا به آدم لطف کنه آدم تا وقت زنده است بفهمه. بعد جناب فیض میگه و حاضا دقیق و قامز، این خیلی دقیق و پیچیده است، و قلما تسلم الاعمال من امسا، خیلی کم پیش میاد که یه عملی از یه چنین امور ریزی سالم بمونه. این که میبینیم ما به هیچ جا نمیرسیم مال همینه، نه اینکه حالا مثلا ما جهنمی هستیم خبیثیم نمیدونم، ولی به جایی هم نمیرسیم دیگه. اون حالاتی که در گذشتگان بوده، اون معنویت که در اونها بوده، اون وعده هایی که قرآن کریم داده در ما نیست، با اینکه همه عبادات هم انجام میدیم. ولی ایشون میگه حاضر دقیق اون قامزون، خیلی دقیق و پیچیده است، و قلما تسلم الاعمال من امثالهی، خیلی کم پیش میاد که عمل از مثل اینا نجات پیدا، و قل من یتنبه له، و کمه کسی که تنبه بیداری پیدا کنه بفهمه اینجور چیزا رو. غالب آدم ها در غرورن، غالبا در غرورن. همه هم از این ببره پشتمون افتادن پایین. اون یکی در غرور اعمال صالحشه، اون یکی هم در غرور جور دیگه است، همه در غرورن. شیطان خوب کار خودشو بلده. سلام علیکم. حالا نمیخوام اشاره کنم به والقافلون انه یرون حسناتهم فی الاخرته پناه بر خدا کلها سیئات، اینایی که از این دقت ها غافلن در قیامت تمام حسناتشون رو سیئه میبینن. حالا جناب فیض عبارتشو به چند تا آیه ختم میکنه. این البتهش میگن اختباس، یعنی آیه نمیگه ها، ولی انگار که انشاء ایشونه ولی آیه است. و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، این یکی از آیات خطرناک قرآن کریم. و بدا لهم من الله، چیزی براشون آشکار میشه از جانب خدا که هرگز حساب نمیکردن. حالا اون چیه؟ شما ببینید قرآن چی میگه. قرآن میفهمد بدا لهم سیئات، و ما سیئات عملشون آشکار میشه، معلومه پنهان بوده. قرآن میگه هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، این عبارت فیضه ولی آیه کاملش اینه که قرآن میفهمد هل ادلکم علی الاخسرین اعمالا، بهتون نشون بدم چه کسی از همه خسارت زده تره. هل انبئکم علی الاخسرین اعمالا، آگاهتون بکنم کی از همه اعمالش خسارت زده تره؟ الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کارش داره کار دنیا، برای دنیا داره کار میکنه ولی خیال میکنه داره خیلی کار خوبی انجام میده. ایشون یه اشاره ای داره، یه کمی هم بیشتر از اشاره است شد در همین کتاب در باب عجب، یه حرف خطرناکی زد اونجا. میگه که یکی از اقسام عجب که خیلی هم درکش سخته و نجات پیدا کردن ازش هم تقریبا ممکن نیست، عجب بر اعتقادات. میگه یه اعتقادی داره، فکر میکنه این اعتقادش اعتقاد درسته در حالی که این موجبه، بعدم نمیشه دیگه باهاش حرف زد چون همین اعتقاد داره شقیش میکنه، این خیال میکنه مایه سعادته. چطور میشه به یه آدمی بگی آقا این که تو خیال میکنی مایه سعادت مایه شقاست؟ میشه فهمون بهش؟ حالا یه کسی هست یه وقت شراب میخوره، قماربازی میکنه، خلاف میکنه، خودش هم از کار خودش ناراحته، میشه هم باش حرف زد بگه آقا این کار خطاست، یه جایی هم ممکنه توبه کنه. کسی هم کمه دیگه، آدمی که خلافکار باشه بعد خلافکاری رو مثلا افتخار خودش بدونه، البته هستن ولی کمه. اما اینو چجوری میشه بیدارش کرد؟ داره تصورش اینه که مسیر مسیر سعادته. قرآن این حرفو تایید میکنه، قرآن میگه هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یحسنون صنعا احسان در لغت عرب یعنی یک کاری رو خیلی خوب انجام دادن. یک کاری رو خیلی خوب انجام دادن میشه احسن، میگن احسن عمله، یعنی این کار خیلی خوب انجام داد. این بله، این خیال میکنه که خیلی داره کار خوبی انجام میده در حالی که سعیش در مسیر دنیاست. تصورش اینه که داره آخرت رو آباد میکنه. بعد ایشون میفهمه در قیامت ما پرده میره کنار، حسناتش و سعیات. بعد میگه در باب ذم غرور اشاره کردیم به این، همین بود که عرض کردم اونجا مفصل راجع به این ایشون صحبت میکنه. میگه اینو چجوری میشه این آدمو بیدار کرد؟ پناه بر خداش که ما شاید خودمون از اونها باشیم. اینی که ایشون اونجا میگه، حرف درستی هم میزنه، میگه که این راهش اینه که انسان ایستادگی روی اعتقاداتش نکنه، نه اینکه اعتقاداتش رو قبول نداشته باشه. میگه نمیشه که اعتقاد اعتقاده دیگه، بالاخره زحمت کشیدم به یه چیزی اعتقاد پیدا کردم، ولی ایستادگی نکنه روی این اعتقاد. یه کسی با من صحبت میکرد، آدم خوبی هم بود، از دست متدینایی که باهاشون سر و کار داشت اعصابش خراب. یه مش متدین نما دور و برش بودن، بعد میگفت چون اینا این کارا رو میکنن بعدم سر زور آسیناشون رو میزنن بالا میرن نماز میخونن، من دیگه نماز نمیخونم. گفت من دروغ نمیگم، خلاف نمیکنم، کاری که به میسپارن درست انجام میدم، ولی از اینا از نماز خوندن بیزار شدم. هر چی من فکر کردم میشه با این صحبت کرد، دیدم نمیشه. خب حالا اون که دروغ نمیگی درست، اینم که کارتم درست انجام میدید درست، اینم که اون آدم که مثلا متدین کارشو ناجور انجام میده اونم خطا، ولی اینا هیچ ربطی به نماز خوندن تو نداره. خب الان اعتقاد پیدا کردی این عواید که همونه که میگن دلت پاک باشه. خب چجوری دلم پاک باشه؟ خدای علی اعلی که این عالمو خلق کرده این دستور العمل رو فرستاده، میگه من نه، من تشخیص دادم که من باید نماز نخونم. خب شما برو تو تشخیص خودت عمل کن. آدم باید همیشه یه جایی باز بذاره برای اینکه احتمال خطا بده، آقا شاید من اشتباه دارم میکنم. این تو جامعه ما جاش خیلی خالیه این حرف. این تو جامعه ما هیچ کس احتمال خطا نمیده، نه در مباحث سیاسی این حرف هست، نه در مباحث اجتماعی این حرف هست، نه در مباحث دینی و معرفتی این حرف هست. الان توی مباحث دینی و معرفتی یک جریان وسیع تو جامعه را افتاده بر علیه فلسفه و عرفان. آقا شما چیکار به فلسفه و عرفان داری؟ قرآن کریم ما چجوری هستیم؟ ما اینجوریم، نگاه کنیم. کفار که کفارن، لعنت الله علیه مجمعین، همه اهل جهنم و آتشن. خب الان چند میلیارد رفتن بیرون دیگه، چون چند میلیارد الان مردم روی زمین کافرن. بعد میمونه چی؟ میمونه خدا پرستا، یهودی و مسیحی و اینام که همه اینا اهل آتشن و دینشون کشکه و اینا هیچ اهل هدایت نیستن، اونام که هیچ چی دیگه، فقط دین هم دین اسلامه. بعد مثلا یه آیه هم بلدیم کنارش بخون، مثلا نمیدونیم آیه داره همین حرف ما رو میزنه یه چیز دیگه میگه، ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام. پس فقط اینجا میمونه مسلمان. مسلمان هم که 72 تا فرقن، اینام که همه اهل آتشن و فقط از اینا فقط کسی اهل هدایتی که جز شیعه باشه میمونه، فقط شیعیان. شیعیان هم چندین دسته و گروه و هزار جور دسته و گروه هم، شیعه انقلابی، شیعه ضد انقلاب، شیعه نمیدونم اونا ضد انقلاباش و اون شیعه های نمیدونم هفت امامی و هشت امامی و پنج امامی و دو امام، اونام که همه ضد انقلاباش و عرصهات که غیر اثنا عشریاش اینا همه اهل آتشن، میمونه شیعیان انقلابی. حالا بعد مثلا این انقلابی هم یه اسم دایرش انقدر تنگه، یه کسی هست از این دوستان ما که یه زمانی من معلم عربیش بودم در یه جایی، برادرش معلم برادرش هم بودم، بهش گفتم این برادرت چطوره رفته حوزه طلبه شده، از اینایی شده که مخالفت میکنه با فلسفه و عرفان. گفتم چطوره؟ گفت والا این رفته تو این گروه دیگه هیچ کیو قبول نداره، اخیراً که حتی خود اون گروه هم قبول نداره فقط دو نفر همدیگه رو قبول دارن این دوتا. یعنی انقدر ما تخصیص میزنیم تخصیص میزنیم تخصیص میزنیم، به قول علما میشه تخصیص اکثر، دیگه کسی باقی نمیمونه که، یه دایره میکشیم خودمون اون تو این تو اون دایره. بعد حالا مگه میشه با ما حرف زد؟ حالا شما ببینید قرآن چی میگه. قرآن میگه یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب، تعالوا، بیاین. نمیگه اهل کتاب بیاین شیعه امیرالمومنین بشید، نمیگه اهل کتاب بیاین به نهج البلاغه اعتقاد پیدا کنید، نمیگه اهل کتاب بیاین به قوانین اسلام اعتقاد پیدا کنید، میگه یا اهل کتاب تعالوا الا کلمت سواء بیننا و بینکم، یه حرف مشترک بین ما و شما هست، بیاین همونو بگیریم با هم دیگه مسالمت آمیز زندگی کنیم. تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، ما هممون یه حرف مشترک داریم، بیایم به اون حرف مشترک چنگ بزنیم. ان لا نعبد الا الله، اینو که قبول داری اهل کتاب که جز خدا نبود کسی رو پرستید و برای خدا نبود شریک، این فرهنگ قرآنه. قرآن قد دایرش بازه، ما انقدر دایرمون تنگه. حالا ما اصلا نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، تو جامعه ما نمیشه حرف زد، جامعه غیر قابل سخن گفتنه، نمیشه حرف زد. تازه همین کلیات هم نمیشه گفت دیگه، حالا سرمون به باد دادم اینا رو گفتم دیگه. آیه قرآن میخواد میگه منظورت کیه؟ منظور کی کیه؟ منظور خدا کیه؟ منظور آیه کیه؟ منظور من کیه؟ من کی مگه من آیه گفتم قال حسین رحیمی قال الله تعالی حالا شما فلسفه رو بکوب، عرفان رو بکوب، نمیدونم اینو بکوب، اونو بکوب، خود ما خودمون رو قبول نداریم. خود ما که شیعه هستیم هزار جور گروهیم، تا اسم میاری فوری بلند میشه از مجلس میره بیرون. چرا؟ چون میخواد از المیزان حرف بزنی. یه چیزایی رو به هم میبافن، یه نتایجی از هم میگیرن که اینا هیچ ارتباطی به هم دیگه نداره. چون علامه طباطبایی فیلسوف بوده و فلسفه هم باطله، پس این المیزان باطل. این المیزان کجاش فلسفه است؟ من المیزان از اول تا آخرش رو خوندم. این المیزان کجاش فلسفه است؟ المیزان تو ربط فلسفه نداره که. این الان نمیدونم ولی بعد علتش رو نمیدونم چرا تو جامعه اخیرا هم خیلی هر جا میبینی قوقاییه. حالا چی میخوان از این تو در بیارن؟ خیلی ماها تو دنیا طرفدار داریم، خودمونم یکی یکی هر چی داریم تو دست خودمون از دست ما عوضی سپر جمع کنیم و شمشیر جمع کنیم و نمیدونم سلاح جمع کنیم، سپرمون رو میندازیم، میگیم این سپره که میدین آمریکاست، این شمشیره هم که نمیدونم میدین اسرائیل، اونم که میدون چی چیه. خب ما الان شما شاخه عرفان رو جدا کن، فلسفه رو جدا کن، علامه طباطبایی رو جدا کن، بابا سند جمهوری اسلامی، این تو صدا و سیما به من گفتن اینو، یه موقع من رفتم خیلی ساله پیش اونجا جلسه، گفتن در سند جمهوری اسلامی در صدا و سیما افکار و اعتقادات چهار نفر به عنوان سنده، یکیش علامه طباطبایی، یکیش امامه، دیگه جمهوری اسلامی که قبول داری خب علامه طباطبایی رو شما حذف کن، کی میمونه؟ المیزان رو شما حذف کن، چی میمونه؟ اعتقادات علامه طباطبایی رو بعد ما ریشه است دیگه، المیزان رو که حذف کنی بعد همه حواشی رو هم حذف کنی. خب آقای مطهری هم حسنه است از حسنات همین المیزان. ما اینیم، ما اصلا نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. جامعه ما جامعه گفتگو نیست، جامعه برچسب زدنه. تا یکی حرف بزنه میگه آ این مخالف چی چیه، پس تموم شد دیگه. یه برچسب مخالف اینجاش میزنیم دیگه، نمیشه به حرفش گوش داد، نمیشه ببینیم چی داره میگه. بعد خیلی هم راحته دیگه، چون برچسب که بزنیم دیگه لازم نیست استدلال کنی، داره استدلال میکنه شما برچسب میزنی. این همین ضد انقلاب، تموم شد. 100 تا حالا حرف زده دیگه، تونستین حرفا رو شما درست کنیم. ما یه بنده خدایی می‌خواستیم هدایتش کنیم با رفقامون، اونم از رفقای ماست، 4-5 نفری یه ساعت و نیم حرف زدیم. بعد یه ساعت و نیم گفتیم دیگه حتما هدایت شده دیگه. گفتیم خب حالا نظرت چیه؟ گفتش من نظرم اینه که شما تابع آقای فلانی هستی، آقای فلانی هم که گمراهه. هیچ. یه استدلال آورد. ما 6 نفری یه ساعت و نیم 60 تا استدلال آوردیم، ایشون هم یه استدلال آورد. شما تابع فلانی، فلانی هم که گمراهه، پس شما گمراهی. استدلال به این محکمی. آره دیگه. گم خواست ولایت امیرالمومنین رو ثابت کنه، یه دسته دهلزن آورد و یکی بود مخالف امیرالمومنین، این می‌خواست ثابت کنه. گفتش بهش که قبول داری که العالم متغیر؟ گفت آره قبول داریم. گفت مردم قبول کرد بزنین. اینا هم دهل زدن و اینا خیلی جا افتاد که قبول کرد جامعه. گفت قبول داری که کل متغیرن حادث؟ گفت آره. گفت پس ثبت ولایت امیرالمومنین بزنین. حالا اینا چه رفتی به هم دیگه داره؟ العالم حادث، العالم متغیر، کل متغیرن حادث، ثبت ولایت امیرالمومنین. اینا چه رفتی به هم داره؟ این سه تا هر سه تاش درسته، ولی رفتی به هم نداره. ولایت امیرالمومنین به این رفتی نداره. حالا شما بیا بخوای اثبات کن، جای سخن گفتن نیست. ما در جامعهمون بزرگترین درد جامعهمون جامعه گفتگو نیست. راه سخن گفتن و گفتگو کردن بین خودمون رو بستیم. پدر نمیتونه با بچه‌ش حرف بزنه، بچه نمیتونه با پدر حرف بزنه. مادر با دختر نمیتونه حرف بزنه، دختر با مادر نمیتونه. نه این حرف اونو میفهمه، نه اون حرف اینو میفهمه، نه اون میخواد حرف اونو بفهمه، نه اون میخواد حرف اینو بفهمه. هیچ کی حرفش رو نمیفهمه. آمپر هم رفته بالا. الفصل و سادس مفتاحه القبول و رضا. دردمون خب اینه دیگه، چی بگیم دیگه؟ یه آقای همش از تقوا صحبت میکرد، بعد دانشجوها میرفتن پای سخنرانیش، بعد خسته شده بودن میگفتن این همش تکراری از تقوا حرف میزنه. یکی بهشون گفته بود آقا درد شما خب همینه دیگه، دردتون رو دوا کنید تا بره پله بعدی. فی مصباح الشریعه قال الصادق علیه السلام الاخلاص یجمع فواضل الاعمال. امام صادق فرمود فضیلت تمام اعمال در اخلاص، یعنی اگه اخلاص نباشه همه اعمال بی ارزش. و هو معنا، این یه معنایی است که مفتاحه القبول، کلید این معنا قبوله. تا عمل قبول نشه معلومه که اخلاص درش نیست. و توقیعه الرضا، فمن تقبل الله منه و رضی عنه فهو المخلص. مخلص اونی که خدا عملشو قبول کنه. و ان قل عملو، اگر چه عملش قلیل باشه. در پیشگاه خدا کیفیت مهمه نه کمیت. شما یه کامیون نخاله ساختمونی بده به من، به چه دردم میخوره؟ یه کامیون نخاله ساختمونی، حالا یه سکه بهار آزادی بده 8 گرمه دیگه، 8 گرم ارزش داره که کدوم جاهله که بگه 8 گرم یه تن؟ خب اون یه تن نخاله است، تازه باید یه پول بدم یکی بیاد ببرتشونو. این 8 گرمه ولی 3 میلیون تومان ارزششه. خب کجا عرض شد که اینا رو با هم میشه مقایسه کرد؟ فرمود که اونی که عملش قبول میشه و ان قل عملو. اصحاب کهف هیچ عملی نداشته، حور در کربلا هیچ عملی نداشته. حور بعد از اینکه، حور تا زمانی که به امام حسین نگروید، نه نمازش باطله نه روزش دیگه، درسته؟ تابع یزید، آدمی که تابع یزید چه کدوم عملش قبوله؟ وقتی توبه کرد، بعد از توبه حتی تو خیمه هم نیامد، برگشت در میدان جنگید و شهید شد، چه عملی داره بود؟ حالا آدم های اصلا کوه کوه نماز و روزه و عبادت و زیارت و حور چی داره؟ ولی حور کجاست؟ بنده شنیدم که این مرحوم ملا علی کنی که از بزرگان تهران بوده، ایشون خیلی ثروتمند بوده. میگن انقدر ثروت داشته که ناصرالدین شاه بهش قبطه می‌خورده. منشأ ثروتش هم این بوده که یه زمین بی ارزشی رو می‌خره، اون زمین بی ارزش یه قنات خشک داشته، زمینی که آب نداشته باشه ارزش نداره. یه زلزله جای دیگه میشه اون قناته را میفته. زمین ارزش پیدا میکنه، ایشون ثروتمند میشه. ایشون من شنیدم که وقتی که از نجف میخواد بیاد تهران، میره سر قبر حضرت هور، به حضرت هور توسل میکنه. ایشون در عالم رویا میگه تهران رو دادیم به تو. حالا شما یه نفر زیر آسمان بجز اعصاب امام حسین مثل هور پیدا کنه، هور چه عملی داشته؟ هیچ. هور اومده توبه کرده برگشت. این عمل قلیل، ولی این عمل قلیل به اندازه اعمال تمام مردم تاریخ میارزه. فرمود که اونی که خداوند ازش راضی باشه و ان قل عمله، اگرچه اون عمل قلیل باشه، و من لا یتقب. خب حج ارزش داره یا نداره؟ طرف اومده بره حج، دیده یه خانومی دو تا بچه سید داره یه مرغ مرده رو پر میکنه. گفته خانم این مرغ مرده است، حرامه. گفته ما چند روزه هیچی نخوردیم، الان مضطریم، این برای ما اشکال نداره. گفته که چادرتو بیار، چادرشو باز کرده، هرچی پول برای سفر حج برداشته بودن همه رو میریزه تو چادر میخوان. اون موقع هم سفر حج خیلی طول میکشیده دیگه، باید توشه یه سالشونو برمیداشتن. بعضی هم میرفتن به اعمال حج نمیرسیدن، یه سال اونجا میموندن. ما رو بعضی ها دو سال طول میکشیده، یه سال میموندن تا حج بعدی. هرچی پول داشته میریزه تو چادر میخوان. بعد که برمیگرده شهر خودش، حاجی ها که بعد از موعد حج از سفر برمیگردن، همه بهش میگن آقا حجت قبول بشه. میگه کدوم حج قبول بشه؟ میگه ما در منا با تو بودیم، در عرفات با تو بودیم، در همه جا ما با تو بودیم. بعد در عالم رویا بهش میگن که خداوند یک ملکی رو مأمور کرده در قالب تو تا قیامت به جای تو بره حج. این همین داستان برای یکی از بزرگان تهران اتفاق میفته. یه شخصی بوده در تهران، همین اتفاق براش میفته. در عالم رویا پیغمبر خدا بهش میگه که تو فرزند منو شاد کردی، هر چی میخوای از من بخوا. میگه دنیایی میخوام که آخرتمو باش آباد کنم. وزارت بهش میرسه و ثروت انبوهی بهش میرسه. اون داستان نامه‌ای به خدا که مرحوم طالقانی فرستاده، اونو این اجرا کرده. یه نامه‌ای به خدا هست که رفته رو طلبه بوده، میره یه نامه‌ای مینویسه خدای من فلانی هستم، حجره فلان، مدرسه فلان، احتیاج به یه باب بنزل دارم و یک تو خودت مگه نگفتی من رازقم؟ من احتیاج به یه منزل و یه کالاسکه و اون موقع به جای ماشین کالاسکه بود، یه همسر خوب و مهربان و خلاصه هم اینو میذاره رو پشتمون و از پشتمون باد اینو میبره میفته تو کالاسکه ناصرالدین شاه. اینم وزیر ناصرالدین شاه بوده. شاه میگه اینو من باید اجرا کنم، میده دست اینو، این میره اجرا میکنه. یه کتاب خیلی خوبی هم داره اون آقای طالقانی، کتاب در علم کلام، مولا نظرعلی طالقانی. حالا این دنیا اینطوریه، میفرماید که اگر که قبول بشه اون ارزش داره. و من لا یتقبل الله منه فلیس بمخلص. هارون الرشید یه سال میرفته پیاده حج، یه سال میرفته جهاد. یک سال پیاده میرفته حج، یک سال میرفته جهاد. میگفته چون خداوند به این دو امر در قرآن اهمیت داده. و من لا یتقبل الله منه فلیس بمخلص. کسی که خدا ازش قبول نکنه مخلص نیست. و ان کسر عمله. بعد حضرت یه جمله خیلی لطیف میگه، میفهمد اعتبارا به آدم و ابلیس. ابلیس چند هزار سال عبادت داشت؟ آدم چقدر عبادت داشت؟ هیچ. آدم عزیز خدا بود، مسجود ملائکه بود، شیطان مطرود شد، هبوط کرد. و علامت القبول، حالا علامت قبول چیه؟ وجود الاستقامه به بذل کل المحاب مع اصابت علم کل حرکت و سکون. خیلی این عبارت زیباست. می فهمد علامت قبول عمل، اولا وجود استقامت. استقامت بر چی؟ به بذل کل المحاب، هر چرا که دوست داره بذل کن. مع اصابت علم کل حرکت و سکون، به شرطی که علم داشته باشه در هر حرکت و سکونی. چرا اینجا حرکت کردی؟ چرا اینجا سکون؟ چرا اینجا حرف زدی؟ چرا اینجا سکوت کردی؟ والمخلص زائبون روحهو. مخلص کسی که روحش در حال ذوب شدنه. بازلون مهجتهو، و خون قلبشو مصرف میکنه. فی تقویم ما به العلم، در قوام بخشیدن به آنچه که بهش علم پیدا کرده. این سخنانی که ما داریم میخونیم اینا علمه، جان آدم در میاد تا اینا تو جان آدم جا بگیره. مگه کار راحتیه؟ بذل کل المحاب مگه راحته؟ کدوم محاب؟ ما هیچیمونو حاضر نیستیم بذل کنیم. دیشب در محضر چند تا از دوستان بودیم، اونجا مفصل صحبت کردیم، گفتیم ما همه ما ناراحتیم، غیر از اینه کی از زندگیش راضیه؟ ما از اغلب، اگه نگیم از تمامه، از اغلب اجزای زندگیمون ناراضیم. چرا؟ چون ما دو نفریم، ماییم و خدا. این نفر اولیه کارو ما رو خراب کرده. من میخوام اینجوری باشه، اون نمیخواد، با خدا دعوا داره. خب من چی میخوام؟ چرا من وقتی که حالا یه عده از مردم هستن با خدا کاری ندارن، اونا راحت‌ترن یه خورده. ما که با خدا سر و کار داریم کارمون سخته. چرا؟ چون بچه‌مون به میل ما نیست، با خدا دعوا داریم. پدر مادرمون به میل ما نیستن، با خدا دعوا داریم. خونمون اون خونه که دلمون میخواد نیست، با خدا دعوا داریم. امکانات مالیمون امکانات مالی که میخوایم نیست، با خدا دعوا داریم. دعوا داریم با خدا دیگه. چرا؟ چون میگه اینا هم گفتی دعا کن، بعد اینا رو هم بلدیم دیگه. ادعونی استجب لکم، خودت گفتی و مؤمن دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جمعنده نیست الا که روزیش دست خداست. بعد یه مصیبتی میخوره پس کلمون، میگیم خودت مگه نگفتی قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، همونی که تو نوشتی خورده پس کله من. ما همش با خدا دعوا داریم. چرا؟ چون ما این وسطیم. آنچه که ما میخواهیم نمیشه، دعواشو با خدا داریم. گیر ما ماه بینی و بینکه، بین من و بین تو، انی ینازعنی، انی یعنی خودم، من منازع منم، فرفع به لطف که انی من البینی، به لطف خودت انی رو بردار، گیر کارین انیه. اون که میگه میانه عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، این حائل اینه، تو خود اجرا خودت. چرا؟ چون تا من هستم همینه که هست. من خودم خیلی ناراحتم، هر چی فکر کردم دیدم محصول ناراحتی ها اینه، ولی اینو نمیشه از این وسط برش داشت، چی کار کنی؟ این وسط داره خدایی میکنه. یه خداست اون مایی، ما خداییم. خدا یعنی چی؟ خدا یعنی اونی که همه چیز عالم به میل اونه. ما میخوایم همه چیز عالم به میل ما باشه، این اسمش خداییه دیگه. اصلا اون وقت مشکل کارمون اینجاست که خود اینم اون در ما سرشته، اینو چی کارش کنه؟ من که خودم سرشته خودمو ننشتم که، این خدای ربوبیتم اون در من سرشته، اینو چی کارش کنه؟ حالا اینجا ما یه چیزی میخونیم، بذل کل المحاب، میگه بذل کردن همه محاب. قرآن میگه لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، به بر دست پیدا نمیکنید تا آنچه که دوست دارید خرج کنید. علامت القبول، یه نفر فقط این کارو کرده، برای هیچ کس این، حتی این به نظر من برای پیغمبر خدا اتفاق نیفتاده. این فقط این صحنه که کل محاب رو بذل کنه برای امام حسین فقط اتفاق افتاد. امام حسین همه محاب رو بذل کرد. میگه مخلص اونیه که روحش داره ذوب میشه، خون قلبشو داره مصرف میکنه در تقویم، یعنی قوام بخشیدن به آنچه که بهش علم پیدا کرد. خب الان علم پیدا کرده، داره میگه آقا و ما من دابتن الا علی الله رزق، آقا این یه جمله است، 70 سال کار داره، جون آدم بیرون میاد تا اینو بیابه. والاعمال والعامل والمعمول بالعمل، میخواد تمام اینا رو با عمل بهش قوام بده. لأنه اذا ادرک ذلک فقط ادرک الکل، اگه اینو یافت همه رو یافته، اینو نیافت هیچی رو نیافته. بعد میفرماد اینه که امام فرمود، امیرالمومنین فرمود هلک العاملون، همه عمل کنندگان هلاک، الا العابدون، و هلک العابدون الا العالمون، همه عبادت کنندگان هم هلاکن مگه اونی که علم به عبادت داشته باشن. و هلک العالمون الا الصادقون، علما هم همه هلاکن به جز اونایی که اهل صدق باشن. و هلک الصادقون، همه صادقون هم هلاکن الا المخلصون. و هلک المخلصون الا المتقون، و هلک المتقون الا الموقنون، رسید به یقین. بعد میفهمد و ان الموقنین لعلی خطر عظیم، موقنین تازه در خطر عظیمن. خطر عظیم این اینجاست، بزرگترین خطری که انسان رو تهدید میکنه خودش. وجود که زنبون لا یقاس و بهی زنبو، خودت یه گناهی هستی که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. فقط تنها چیزی که انسان نجات میده، تنها نجات بخش، اخلاص به صیغه به مصدر مجهوله، نه اخلاص به مصدر معلوم. اخلاص به مصدر مجهول مخلص محصولش، این که خدا انسان از شر خودش نجات میده. قال الله تعالی لنبیه، خدا به پیامبرش فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، در لغت عرب حتی برای غایته، اینقدر عبادت کن تا به یقین برسی، یعنی محصول عبادت یقینه. یقین چیه؟ در همین کتاب شریف در فصول قبلی خوندیم که یقین این است که تمام عالم را تحت تسخیر مسبب الاسباب ببینی. اون وقت قرآن از جناب ابراهیم به یقین تعبیر میکنه، میگه ابراهیم کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین، ابراهیم موقن بود. اون وقت ابراهیم حالش چگونه بود؟ ابراهیم حالش اینگونه بود که وسط زمین و آسمان وقتی داشت به سمت آتش میرفت، هر کس برای یاریش اومد قبول نکرد، حتی بهش گفتن دعا کن، دعا نکرد، گفت علمه به حالی حسبی ان مقالی. ذکر حضرت ابراهیم حسبی الله بوده، حسبی الله. به پیغمبر خداوند میفرماید وعبد، انقدر عبادت کن حتی یأتیک الیقین، تا به یقین برسی. و ادنا حد الاخلاص بذل العبد طاقته، کمترین میزان اخلاص این است که بنده تمام تلاشش رو صرف کنه، ثم لا یجعل به علمه عند الله قدرا، ولی هیچ ارزشی برای کار خودش قائل نشه. فیوجب بهی علی ربه مکافأة بعمله، و از خدا درخواست بکنه که به خاطر این کار به من یه پاداشی بده، هیچ برای خودش ارزشی ندونه در کار خودش. پیغمبر خدا فرمود احدی با عملش نجات پیدا نمی‌کنه. ما مأمور به عملیم. دیشب عرض کردم اینو، یه چند از دوستان که تشریف دارن بودن، تکرار مکرراته. این تعابیر دستور به ترک عمل نمیده. ما مأمور به عملیم. این همه دستورالعمل‌ها همه پر مالامال از اینه که ما عمل بکنیم. منتها داستان ما اینه. ما مأمور به استفاده از اسبابیم. منتها ما گیر کارمون اینه که وقتی میریم از اسباب استفاده میکنیم به اسباب دل میبندیم. اینکه دائما در بیانات توحیدی به ما دارن میگن اسباب هیچ کار است. در بیانات توحیدی ما رو دعوت نمیکنن به ترک اسباب. ما رو دعوت میکنن به ترک دلبستن به اسباب. ولی ما چاره‌ای نداریم جز استفاده از اسباب. در بیانات توحیدی ما رو دعوت نمیکنن به ترک عمل. اینکه اینجا حضرت میگه برای عملش هیچ ارزشی قائل نشه، من این مفهومش نیست که عمل ترک کنه. حالی که نمیشه ترک کرد. خدا داره به پیغمبر میگه وعبد، عبادت کن. این موضوع سخن ترک عمل نیست، موضوع سخن ترک دلبستن به عمله. ما به عمل دل میبندیم. میفرماید که برای عملش ارزشی قائل نشه که در پیشگاه خدا بخواد که خدا پاداش این عمل بهش بده. لعلمهی، چرا حال این گونه باشه؟ چون باید بدانه که انهو لو طالبهو به وفاء حق العبودیه، اگه خدا ازش بخواد که حق عبودیت رو ادا کنه، لعجزه، این عاجزه. تو حق عبودیت رو با چی عطا کنم؟ هر چی که بخوام بکنم مقدماتش مالمونه. و ادنا مقام المخلص فی دنیا، کمترین مقام مخلص در دنیا، از سلامه من جمیع الاسام، نجات پیدا کردن از تمام معاصیه. و فی الاخرت النجات من النار و الفوز بالجنه، نجات از آتش و رستگاری به بهشت. این باب اول که در اخلاص بود. یه صلوات خاص می‌فهمید. الباب الثانی فی الطهارت و النظافه. باب دوم، این فصل که بهش رسیدیم اسرار عبادات. باب اولش نیت و اخلاص بود، این باب طهارت و نظافت. فی الطهارت و النظافه قال الله سبحانه فیه رجال یحبون ان یتطهروا. خداوند در توصیف مسجد رسول الله میفرماید که اینجا رجالی هستن. در قرآن هر جایی که این تعبیر رجال میاد یعنی انسانهای والا، به معنی مرد نیست، انسانهای والایی هستن که یحبون ان یتطهروا، دوست دارن که تطهیر بشن. تطهر یعنی بنا دارن بر تطهیر، نه اینکه پاکیزه هستن، بناشون پاکیزگیه. والله یحب المطهرین، خدا کسانی رو که بنا دارن پاکیزه باشن دوست داره. من گمون نمی کنم که ترجمه قرآن اینو درست ترجمه کرده باشه. مطهرین متطهرینه، مطهر یعنی پاک شده، مطهر یعنی پاک کننده، متطهر یعنی کسی که بنا داره پاک بشه. این معنیش است که حتما پاکه، بنا بر پاکیزگی داره. والله یحب المطهرین، خدا کسانی رو که بنای بر پاکیزگی دارن دوست داره. و قال تعالی ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، هدف خداوند از وضع دستور دین تطهیر شماست. پیامبر خدا فرمود الطهور نصف الایمان، پاکیزگی نیمی از ایمانه. جای دیگه فرمود مفتاح الصلاة، کلید نمازه. جای دیگه فرمود بنی الدین علی النظافه، دین بر اساس نظافت بنا شد. و فرمود بئس العبد القازوره، بدترین بنده آدم کثیفه. و قال من اتخذ ثوبا فلینظفه، کسی که یه لباسی به تنشه لباسشو نظیف کنه. خیلی این کتاب زیباست، حالا اول ببینید ایشون چه استفاده ای میکنه. آدم تعجب میکنه از این مردان بزرگی که علامه یه جمله داره در رسالات الولایه، میگه اینا که اهل معرفت نفسن گاهی از این عبارات یک استفاده هایی میکنن که انسان شگفت زده میشه. امیرالمومنین فرمود که النظیف و من الثياب، لباس پاکیزه، یذهب الهم و الحزن، غم و اندوه رو میبره. و هو طهور للصلاة، برای نماز طهور نمازه. اون وقت ایشون میگه فیتفتن و زوال بصائر، آدمایی که صاحب بصیرت هستن به حاضه زواهر، از این زواهر این روایات چی میفهمن که اسلام اینقدر به پاکیزگی تأکید کرده. میگه از این زواهر میفهمن که ان الایمان ان نمایتم به امارت القلوب، کسی که به پاکیزگی ظاهر این طور اهمیت میده به پاکیزگی باطن چقدر اهمیت میده. میگه اینا از این عباره، وقتی که طهور نصف ایمانه، میگه اینا از این تعابیر میفهمن که ایمان کامل نمیشه مگه با آبادی قلب و باطن. و ان المراد به قوله الطهور نصف الایمان، خب این طهور یه حالت ظاهری، ایمان مال قلب، اینا چه ارتباطی به هم دیگه داره؟ میفرماد این که میگه الطهور نصف الایمان، ان امارت الظاهر به تطهیر و تنظیف به اضافت الماء نصف الایمان، یعنی این که نصف ایمانو داره میگه همین پاکیزگی ظاهر، و نصف الاخر امارت الباطن، اون یکی نصف دیگهش کجاست؟ امارت الباطن بالاعمال الصالحه و الاخلاق الحمیده، پاکیزگی باطن به اعمال صالح و اخلاق حمیده است. فتطهارتو لها اربع و مراتب، پس این طهارت چهار رتبه داره. الاولا تطهیر و ظاهر، یکیش تطهیر ظاهره از حدث و خبث، و از حدث مثل وضوح و غسل، خبث مثل شستشو از آلودگی ها. و ثانیه مرحله دوم تطهیر الجواره، پاکسازی جواره. یه وقت پوست دست رو پاک میکنم با شستشو، حالا میخوام دست رو پاک کنم از چی؟ من الجرائم والآثام والتبعات، تطهیر زبان به پاکسازیش از معاصی زبانه، تطهیر دست به پاکسازی از معاصی دسته. این میشه مرحله دوم. و ثالثه مرحله سوم از جواره نفوذ میکنه به باطن، تطهیر القلب من مساوی الاخلاق و رذایله، تطهیر قلب از رذایل اخلاقیه. این مرحله سه. و رابعه، مر رابعه ار رابعه تو مر رابعه، اما چهارمی تطهیر السر مما سوی الله، تطهیر سر رو اندرون از غیر خداست. و هیه طهارت الانبیاء و صدیقین، این طهارت انبیاء و صدیقینه. ما فقط شعرشو خوندیم، اونا یافتن. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. میفرماید و چون گفت طهارت نصف ایمانه، میگه و طهارت فی کل مرتبه، طهارت در هر مرتبه ای، نصف العمل الذی فیها، یه عملی داره، نصفش اون عمله، نصفش هم محصولشه که طهارت. و هاذهی مقامات الایمان، این چهار مرتبه طهارت مقامات ایمان هم هست. ولی کل مقام طبقتون ولن ینال العبد الطبقه العالیه، هیچ کس به درجه بالا نمیرسه الا ان یجاوز طبقه السافله، مگر از همین مرتبه پایین. باید از این پایین عبور کنه تا به بعدی برسه. تا زمانی که جواره از معاصی تطهیر نشه، قلب از رذایل تطهیر نمیشه، چون رذایل قلبی محصول معاصی جوارحیه. و تا قلب از آثار این معاصی تطهیر نشه، اون سر رو باطن خالص نمیشه، بل غیر الله، از غیر خدا خالص نمیشه. لذا میفرماید فلا یصلوا الی طهارت السر مما سوی الله و امارته به معرفت الله و انکشاف و جلاله و عظمته. کسی به اون طهارت باطن از غیر خدا و آبادی اون قلب به معرفت الله و کشف جلال و عظمت حق تعالی نمیرسه، مالم یفرق ان طهارت القلب من الخلق المذموم، تا وقتی که در قلبش خلق مذموم هست. باید قلب تطهیر بشه. ولن یصل الی ذلک، قلبم تطهیر نمیشه، من لم یفرق ان طهارت الجوارح من المناهی، تا وقتی که جوارح از منهیات تطهیر نشه. پس برگشت میکنه به انجام واجبات، ترک محرمات. انجام واجبات ترک محرمات عمله، ولی محصولش پاکسازی قلبه، محصول نهاییش خالص شدن از غیر خداست. و کلما عز المطلوب، هر چقدر اون هدف نهایی ارزشمندتر باشه و شریفتر باشه، صعب مسلکو، راهش هم سختره. و طال طریقه و کسر عقباته، راهش طولانیه، عقباتش کثیره. حافظ میگه این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کشصد هزار منزل بیش از در بدایه. البته اون 800 هزار منزل همش یه منزله، یک قدم برخیشتن نه وان دگر در کوی دوست کو مردش. یه نفر پیدا شده تو این دنیا، اونم امام حسین بوده دیگه، هیچ پیدا نشد. اهل بیت هم بودن، اونا زمینه براشون نبوده، زمینه این جور جانفشانی در راه حق تعالی نبوده. اگر که اونام به جای امام حسین بودن، اونام هم این کارو میکردن، ولی عملا فقط این زمینه برای امام حسین پیدا شد که هر چی داشته در راه خدا داده. حالا بعد یه حرف خیلی خوبیشون میزنه، میگه ولا تظن ان هذا الامر یدرک بالمنا، فکر نکن با آرزو این آدم به این میرسه. مگه میشه مثلا با خیالات آدم بشه قهرمان المپیک؟ میشه؟ همینطوری همه ما دوست داریم که قهرمان المپیک باشیم، خب دوست داشتن که آدم نمیرسه. و ینال و بلهوینا، با سستی و اینا آدم به اینا میرسه؟ هرگز. نه، من امیت بصیرته ان تفاوت هذه طبقات، کسی که کوره بصیرتش از مشاهده این طبقات، لم یفهم من مراتب طهاره الا درجه الاولى، فقط همون درجه اولو میفهمه. فکر میکنه طهارت یعنی همین نجاست و طهارت ظاهری. و علت هی کل قشر، این مثل پوسته، بالاضافه الی اللب، توش یه مغزه که مطلوب اون مغزه، فسارا یمعن فیه و یستقصی فی مجاری، دائما تلاشش در اونه، ول باطنا خراب، باطن ویرانه، مشهون به خبائث، پر از خبائث، کبر و عجب و جهل و ریا و نفاق و پر از. یکی اینجا سر میدون تراوه ماشینش سر رو مردم پارک کرده بود، بعد من بهش اعتراض میکردم، میگفت 300 میلیون دادم که از آپشناش استفاده کنم. نمیدونم چه ربطی داشت حالا اینجا وسط اونجا، حالا اونجا هم پول دارنش که وسط ما 300 همه حالشون با هم خورده از اینجا. اینقدر از اینا هست، از این جورای دیگه هم هست. این مال دنیاست. بعد یه 4 تا کلمه خونده. شما باور میکنین تو نهارخوری اینایی که دکترا داشتن نمیرفتن میشه فوق لیسانس بشینن؟ بدبختی جامعه ماست دیگه. این هم مال علمش. دوتا از این گیس بلندا بودن تو این المپیک لندن، اینا بسکتبالیستای حرفه‌ای آمریکا بودن، دوتا بودن اینا. اینا یکی از دوستان من اونجا رئیس فدراسیون بود، میگفت اینا سر میز غذا با دیگران غذا نمیخوردن چون اینا بسکتبالیست حرفه‌ای هم. اینم تو ورزشش. یه در زمان قدیم این رئیس کوی دانشگاه، در زمان قدیم رئیس کوی دانشگاه اومده بود، وارد کوی دانشگاه شده بود، این دربون در بهش سلام کرده بود، زده بود تو گوش دربون، گفته بود تو کی هستی که به من سلام کنی؟ اینم مقامش. هر کیو بگردی تو سینه‌اش از اینا هست، تو سینه هر کسی یه جوریش هست دیگه. یکی مال جماله، مال یکی مال حساب و نسبه. تو میدونی بابام کیه؟ من هفته پیش رفتم تو این لاله‌زار لامپ بخرم، مدرسه بودم اونجاست، دیدم یکی ماشینش آورده وسط یکی از خیابونه که نبرده، این دربونه داشت بهش اعتراض میکرد، میگفت تو میدونی من اینجا چند تا مغازه دارم؟ اینم یکی با دربونه بیچاره که مأموریت داشت که اجازه نده ماشین بیاد اونجا، نباید ماشین میومد، کوچه در داشت، این آورده بود وسط اونجا پارک کرده، تو میدونی اینجا من چند تا مغازه دارم؟ این مالش، اون مقامش، اون جمالش. بعد از اینا بدتر و زشترش معنویت، عجب معنویت، مخصوصا اینا که کنار میکشن، اینا که میرن تو خلوت همه مردم کوچیک میبینن. این بیچاره اهالی جهنم. نه این تازه عجب نور نیست، اینا عجب ظلمت. خدا آدم رو حفظ کنه. میگه درون ما پر از خبائث، کبر و عجب و جهل و ریا و نفاق و این داستان طهارته. خب یه فصل دیگه هم بخونم عرضم. حالا فصل اول در طهارت نفس و بدن. میفهمد ینبغی للآب، ببخشید دیگه این کتاب فیضه دیگه، حالا من عذرخواهی میکنم. ینبغی للعاقل ان یتذکر به تخلیه لقضاء الحاجه. این فصل در مورد دستشوییه. میگه عاقل وقتی میره دستشویی باید فکر کنه وقتی قضاء حاجت میکنه و ما یشتمل علیه من الاغزار، آلودگی ها رو دفع میکنه. میگه و استراحت، به مستراح میگن مستراح، مستراح این محل استراحت. میگه به استراحت نفس. چرا استراحت نفس؟ چون آلودگی ها از جسمش خارج میشه و قلبش سکون پیدا میکنه از آلودگی. هارون رشید به مأمون گفت سلطنت من، سلطنت هارون 50 خورده کشور اسلامی امروز سلطنت هارون بوده، یه استانش مصر بوده، از آفریقا بوده تا دورترین نقاط آسیا، مثل که 50 خورده کشور میشه به حساب امروز. یکی از کسایی که میگفته ابر کجا میباری که مملکت من نیست، آفتاب کجا طلوع میکنی که مملکت من نیست، این بوده. اون وقت به این سلطنت، به هارون، به بهلول گفت سلطنت من چقدر میارزه؟ گفت به اندازه یه لیوان آب. نصف سلطنت، به اندازه نصف سلطنت. گفت چطور؟ گفت اگه تو بیابون گیر کنی تشنت بشه آب نباشه چقدر میدی؟ گفت نصف سلطنت. گفت اون نصفش به چی میارزه؟ گفت اون نصفش هم معذرت میخوام به یه دستشویی رفتن. گفت چطور؟ گفت اگه دستشویی بند بیاد نتونی دستشویی کنی چقدر میدی؟ گفت نصف سلطنت هم میدم. گفت این سلطنت تو به یه آب خوردن و یه دستشویی کردن میارزه. حالا این ربطی دیگه به موضوع بحث ما نداره، همینطوری به ذهنم اومد. با هم دیگه رفته بودن حمام، چون میدونید که بهلول پسر عموش بوده دیگه، اونم زرنگ بوده، اون میدونسته که این دیوونه نیست. مقام غازالغزاتی رو بهش پیشنهاد کرد، این رفت تو خیابون خودش رو زد به دیوونگی. هارون هم دیگه دستش بسته شد. حالا یه داستانی هم داره که اون نمیگم دیگه، یه روزی بهش گفت من که میدونم تو دیوونه نیستی، بیا اینو قبول کن. اونم یه کاری کرد که دوباره نتونه بهش مقامو پیشنهاد. این میدونست این دیوونه نیست، حتی گاهی میآوردش که موعظه‌اش کنه. توی حمام بهش گفت من چند میارزم اگه غلام بودم؟ گفت 80 دینار. گفت دیوانه، فقط این لنگم 80 دینار میارزه. گفت منم قیمت لنگ تو گفتم، چون خودت چی نمیارزی. حالا اینجا ایشون میگه که چطور انسان آرامش پیدا میکنه و صلاحیت للوقوف علی بساط الخدمه، صلاحیت اینو پیدا میکنه که نماز بخونه. میگن اگه محبوس هستین رفع حبس کنین بعد نماز بخونین. و تأهل مناجات، این ظاهره دیگه. حالا شما ملاحظه کنید، میفهمید که و هوان و دنیا و مسیر و عواقب شهواتها و لذاتها و نعیمها، چطور توی این داستان خاری دنیا رو میفهمه، خاری خودش رو میفهمه. قال از صادق علیه السلام، امام صادق فرمود سمی المستراح مستراحن لاستراحت نفوس من اسقال نجاسات، به خاطر اینکه آدم از این سنگینی نجاسات رهایی پیدا میکنه. حالا حرف اهالی معرفت نفس، والمؤمن یعتبر عندها، مؤمن اینجا باید عبرت بگیره از چی؟ که ان الخالص من حطام دنیا کذالک، وقتی از ظاهر دنیا، از پوسته دنیا نجات پیدا میکنی، چه آرامشی پیدا میکنی و اهل ظاهر عبادت میشی. حالا اگه از مغز دنیا نجات پیدا کنی چه آرامشی پیدا میکنی. الخالص من حطام دنیا، کسی که از حطام دنیا خلاص میشه، کذالک یسیر عاقبته فیستریح بالعدول عنها، خلاص میشه. و یترکها و یفرق نفسه و قلبه، جانش و قلبش از اشتغال به دنیا خلاص میشه. و یستنکف عن جمعها، از جمع دنیا دست میکشه. تمام این تعابیر، این البته هنوز مصباح شریعه است، روایت امام صادقه. برای تمام اینا شاهدایی از روایات فراوان داریم. استنکافه عن نجاسه، چطور از نجاست دست میکشه آدم؟ همینطور از دنیا دست میکشه. پیغمبر خدا فرمود از دنیا جیفتو، دنیا مرداره و طالبها کلاب. یه نفر میگه در عالم رویا امیرالمومنین رو دیدم، اعتراض کردم به حضرت، گفتم آقا من خیلی وضع زندگیم بده. میگه حضرت توی یه خرابه اشاره کرد، یه مردار اونجا بود، گفت اینو بردار یه تیکشو. میگه من با اکراه یه تیک از این مردار رو برداشتم. میگه دیگه جوشانی بود، گفت اینو فرو کنین تو. کردم و تو آوردم بیرون، دیدم این شد طلا. گفت خب اینو میخوای یا محبت ما رو؟ گفتم آقا من محبت شما رو به هزاران از این نمیشم. گفت پس پرتش کن سر جاش. میگه پرتش کردم دوباره شد مردار. میگه از این خواب فهمیدم که دنیا اینه، این خواب نیست، این حکمته، باطن دنیا، جیفه دنیا. حالا به صراحت پیغمبر خدا فرمود از دنیا جیفتون، دنیا مرداره و طالبها کلابون، طالبان دنیا کلابن. بعد فهمود اما ترا تکالبهم علیها، نمیبینی چطور مثل سگ برای دنیا به هم میپرن. اینجا میفرماید که امام صادق میفرماید که مؤمن عبرت میگیره از این که وقتی که از این که ظاهر دنیا بود خلاص شد، وقتی از باطنش خلاص شد، یفرق نفسه استنکافه عن النجاسه، اگه بفهمه همون گونه که از نجاست دوری میکنه از دنیا دوری میکنه. میگن یه پول خیلی زیاد بردن به شیخ انصاری بدن. حالا شما ملاحظه فرمایید در روزگاری که با یک ریال، یه ریال یه قرون میتونستن یه هفته زندگی بکنن، آقا خان که بزرگ شیخیه ها بود، این خیلی بزرگم بوده، این وقتی که ایام تولدش میشد میشوندنش تو ترازو، وزنش خیلی زیاد بوده، بعد اون طرف ترازو به اندازه وزنش بهش طلا میدادن. شیخیه ها خیلی ثروتمندن. مادر این گفته بود اعلم علمای زمان کیه؟ مرحوم میرزای فشارکی رو معرفی کرده بودن. مرحوم میرزای فشارکی کسی بود که نون شب نداشت، یعنی بچه هاش میرفتن خونه همسایه ها نون میخوردن، در نهایت تنگ دستی زندگی میکرد، به پول اون زمان 10,000 تومان، یعنی 10,000 تومان اون موقع الان عدد نداره، بعد مثلا بگی 10 میلیارد دلار، با ریال نمیشه فهمید 10,000 تومان چقدره، 10,000 تومان اون زمان با دو تا عبای گرون قیمت اون روز میفرسته برای ایشون، ایشون قبول نمیکنه، به همین راحتی. یعنی مثلا یکی 10 میلیارد دلار من بده من قبول نکنم، شما میگی قطعا دیوونه است دیگه. یه پول خیلی زیاد برای شیخ انصاری میارن هدیه، نه سهم امام بوده نه رد مظالم بوده، بعد میگن اینو اگه بهش بگیم ممکنه که سکته کنه. فن از درس که میاد بیرون تا در خونه میریم یواش یواش آمادش میکنیم، بعد اونجا بهش میگیم. میگه اینا از درس با آقا همراه شدن تا دم در خونه، آقا رو آماده کردن که مثلا، بعد دیگه دم در خونه گفتن آقا یه پول زیادی اومده اینا هدیه است برای شما. ایشون گفت که اگه هدیه است قبول میخواد، قبول نکردم، خداحافظ، در رو بس رفتو. حالا همین آقای شیخ انصاری قضاش نان و تازه بوده، میگفتن چی میخوری چرا خورش نداره غذاتون، میگفته خورش داره دیگه، نان و تازه، نان و تازه یعنی نون تازه، چون نون تازه بوده دیگه خورش نمیخورده با نونش، همون نون تازه رو میخوره، نون تازه است دیگه کار، خورش اون چیزیه که شما به غذا اضافه میکنی تا بتونی بخوری دیگه، شما اگه پلو سفید فقط بخوری 3 تا قاشق بخوری دیگه نمیتونی، ولی خورش رو میریزی روش که مزه پیدا کنه، اینو میگن خورش. خورش اون چیزیه که به پلو اضافه میشه غذا رو قابل خوردن میکنه، ایشون خورشش تازه بود. اینا علمای اسلام بودن، اینجوری اسلام به دست ما رسوندن. حالا ما چه بکنیم با این اسلام؟ میگه این داستان از این قراره که یتفکر فی نفسه المکرمه، مؤمن در مورد جان مکرم خودش فکر میکنه که کیفه تسیر و ذلیلتن فی حاله، میگه تو اینی انسان منهای خدا بشکه نجاسته، ببخشید شما هر جایی دست سوزن بزنید نجاست ازش بیرون میاد. امیرالمومنین میگه بچه آدمو چه به فخر، اولش که آب گندیده است، آخرش هم که جیفه است، وسطش هم که بشکه نجاسته، حمال نجاست، این به چی میخواد افتخار کنه؟ و یعلم ان تمسک بالقناعت و تقوا، این از این تمثیل این حالی که خدا براش گذاشته میفهمه که تمسک به قناعت و تقوا یورس له راحت دارن، هر چی کمتر استفاده کنه راحت داره. فان الراحت فی هوان الدنیا، راحتی در خاری دنیاست نه در جمع دنیا، راحتی در ترک راحتیه. این هم یه جمله از روایت. والفرار من التمتع، راحتی در فرار از بهره بری از دنیاست. و فی ازاله النجاسه من الحرام، باشه در ازاله نجاست حرام و شبهه است. فیغلق عن نفسه، این حالت باعث میشه که در کبر بعد از معرفت به خودش میگه تو اینی. توی روایات داریم که ببخشید من اینا رو میگم دیگه، حالا این باب اینجوری شده، میگه در روایات داریم که ملکی هست که سر انسانو خم میکنه تا تولید مثل خودش رو نگاه کنه، تا به خودش بگه تو اینی، تو اینی، زعفرون بهت میدن چه تحویل میدی، زنبور گرده تلخ میخوره عسل تحویل میده. این که میگه یغلق عن نفسه باب الکبر بعد معرفت ایاها، بعد از اینکه خودش شناخت باب کبر بسته میشه، به چی میخوای تکبر کنی؟ و یفر رومن از ذنوب و یفته و باب التواضع، باب تواضع باز میشه. و پشیمانی و حیا و تجتهد و فی اداء اوامره و اجتناب نواهیه طلبن لحسن المآب و طیب نفس و یسجن نفسه فی سجن الخوف و صبر، خودشو در زندان خوف و صبر و نگهداری از شهوات حبس میکنه، الا ان یتصل به امان الله، تا روزی که به دار القرار به امان الهی برسه، فی دار القرار و یذوق طعم رضاه فان المعول ذالک و ما عداه لا شیء، اونی که قراره بهش برسه اینه نه چیز دیگری. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اثبات طهارت قرار بده. ببخشید اگه عبارتاش اینجوری بود میتونستم نخونم، ولی دیدم نه همش روایت دیگه. یکی گفت اینا رو خوندی حالمونو به هم زدی. چیکار کنم؟ شاید آدم باید در همین اینا در دستور عملیه که آدم به اینا فکر کنه این کبر بریزه پایین. بعد آدم خودش جانشین خدا میدونه. و یه چند تا من قرض الحسنه داده بود به آسمون تماشا میکردم گفتم چیکار میکنی؟ گفت دارم تعجب میکنم از تعجب ملائکه. چند تا هم پول داد. یکی هم یه دونه صرف میر خونده بود سینه‌شو وجب میکرد. گفتم برای چی وجب میکنی؟ گفت من در تعجبم از یک سینه و دریای علم. این چجوری؟ حالا صرف میر یه کتاب 4-5 صفحه‌ای جامع المقدمات همین افعال مضارع و ماضی رو گفته. همینا که بچهای راهنمایی هم بلدن. این سینه‌شو وجب میکرد. این سینه چه علم توش جا شده. یکی هم یه سیوتی خونده بود تو دهات. بعد میگم بعد بریم این قم ما بریم تکلیفمون رو با این عاشق عبدالکریم حاری معلوم کنیم. این سیوتی خونده تکلیفش با عاشق عبدالکریم. یکی از علما گفت یه طلبه پای اول مدد من میگفت که ما علمای اسلام نباید اینجوری سلام کنیم. یعنی که مردم وای میسن رو امام رضا. ما علمای اسلام، ما علمای اسلام نباید اینجوری سلام کنیم. باهای جیمی اون چیزایی که دوست داره. حتی تنفقو مما تحبون، آنچه که دوست داری. بیشترین چیزی که آدم دوست داره خودشه. آدم خودشو از همه چیز بیشتر دوست داره. اگه بتونه از این نجات پیدا بکنه، از این که دوستش داره، یعنی خودش رو نجات پیدا کنه. عجب ربطی به
یکی نجسه، یکی چندونم مرتکبه یه گناه میشه پس بعدش دیگه تو کن رابطه رو به هم میزنه. در حال این مشکل پیش میاره دیگه، اینکه خودت رو جدای از اونا میزنه.
این ارتباطی به فقه نداره، این ارتباط به نگاه غلط ما مسلمان ها داره. ما چون با اسلام آشنا نیستیم، ما مشکلمون اینه که ما با اسلام آشنا نیستیم. ما یه مطالبی میدانیم از اسلام در حد توهم. یه این چیزایی هست، مایه دستشویی، میگه مایه دستشویی با رایحه موز. ما این اعتقاداتمون با رایحه اسلامه. یه رایحه از اسلام هم توش هست. اسلام اونیه که در سیره اهل بیت دیده میشه. شما هیچ جایی دیدین اهل بیت به کسی بگن تو نجسی، تو ناپاکی؟ شما سیره اهل بیت رو تماشا کنید. سیره اهل بیت اینه که میگه دو نفر با هم در مسافرت همراه شدن، یه نفر میرفت بصره، یه نفر میرفت کوفه. بعد وقتی که رسیدن به مسیر، تا یه بخشی از مسیر یکی بود، وقتی رسیدن به مسیری که قرار جدا بشه، مسافر بصره با مسافر کوفه همراه شد. مسافر کوفه گفت شما که مسافر بصره بودی چرا با من میای؟ گفت پیغمبر ما فرموده که اگر با کسی همراه شدین اون به گردن شما حق پیدا میکنه، باید چند قدم برای مشایعتش برید. گفت این پیغمبر با این دین معلومه که آدم درستی و دینش دین حقه، اسلام آورد. اون مسافر بصره امیرالمومنین بود. اینو میگن دین اسلام. شما اگه میخواین دین اسلام رو بشناسین، یک کتاب خیلی ساده از هممون هم اسمش رو شنیدیم، تو کتابخونه‌هامون هم احتمالاً هست، اسمش داستان راستانه. خدا رحمت کنه آقای مطهری رو. به نظر بنده بهترین اثر آقای مطهری همین کتاب. ولی دلیلی هم براش داره. برای اینکه ایشونو بهش توصیه کردن این کتابو ننویس. گفتن شما یه فیلسوفی، یه عالمی، آخه این کتاب یه بچه هم میتونه بنویسه. ایشون گفت من اتفاقا فهمیدم که اینو در مقدمه داستان راستان گفته. میگم من فهمیدم که این یه بلیه اجتماعیه که حتما باید یه کتابای قلمبه سلمبه بنویسی که هیچ کس. اتفاقا این کتابش برای همگان قابل استفاده است. از اول دبستان استفاده میکنه تا عالم حوزه. در 150 تا داستان اسلامو معرفی کرده. اسلام اونه، نه اینی که ما داریم. ما یه تصوراتی از اسلام داریم. ما که میگم یعنی ما عموم مردم. اون تصوراتمون متاسفانه شباهتی به اون حقیقت که در نزد اهل بیت بوده نداره. و الا امام رضا علیه السلام به ما فرموده اسلام رو به مردم نشون، کلمات ما رو اگه برای مردم بگید مردم عاشق ما میشن. من بنده به این حرف اعتقاد دارم، من میتونم این کار رو بکنم. شما هر جای دنیا که بگی من میرم نهج البلاغه میگم اگه ایمان نیاوردم. نمیگم مسلمون میشن ها، ولی مردمی که فطرت سالم داشته باشن این حرفا رو قبول دارن. هیچ چیزی تو این نهج البلاغه نیست که خلاف عقل باشه، خلاف انسانیت باشه، تمامش مطالب قابل فهم برای دیگرانه. اگر ما یه عملی انجام میدیم که اون عمل مردمو از اسلام فراری میکنه، اون به ارتباط به ما داره. یه نفر توی آمریکا از من سوال کرد، خب ما با علما ارتباطی نداریم که، ما کجا با علما ارتباط داریم؟ ما اصلا با اسلام کاری نداریم، ما هممون از اسلام یه تصوری تو ذهن داریم. اون تصور ذهنی ما از اسلام که اسلام نیست که. من از اینجا بیشتر دیگه نمیتونم برم جلو. اگه بخوام راجع به فقه صحبت کنم چون جایگاه من نیست، بعد یه فقیه این حرفو بزنه. فقه اسلام خیلی دایرش وسیعه. فقه اسلام اگه واقعا اون فقه حقیقی اسلام اجرا بشه، اون فقه همه دنیا میپذیره. ببینید الان شما مثلا فرض کنید در مورد خوردنی ها. الان یکی از معضلات وقتی به خارج از کشور سفر میکنی خوردنه دیگه. البته الان تو دنیای امروز خیلی راحت تر شده چون غذای حلال خیلی وسیع شده. ولی حالا مثلا فرض کنید که الان مردم چین بیان مسلمون بشن. خب الان میگن توی چین هر چیزی که حرکت میکنه به جز هواپیما رو میخورن. هواپیما ماشین قطار و هواپیما. خب این الان چیکار میخوایم بکنیم برای تغذیه اینا؟ به امام گفتن که گفتن اگه اینا مسلمون بشن چیکار باید کرد؟ آقا این که نمیشه که با این احکام اطعمه و اشربه اسلام الان اینا رو اداره کرد. 1 میلیارد خورده جمعیتن. ایشون گفته حکمش حکم دیگریست. ببین اون فقیهه، میفهمه. اسلام که نمیخواد بیاد مردم رو بکشه که، لابد اونجا یه حکم دیگری پیدا میکنه. منتها اینجا دایره فقهه. من اجازه ورود ندارم. دایره فقه. فقه اسلام میتونه حل کنه این مسائل رو. فقه من نه ها، فقه اسلام. اسلام مجموعه است. من اینو نمیتونم جواب بدم. الان بسیاری از مسائل هست که ممکن بود 10 سال پیش موزل باشه الان فقها فتوای دیگری دادن. فقه اسلام دو تا جنبه داره. یه جنبه از فقه اسلام جنبه است که مربوط به ثابتات انسان میشه. اونا هیچگاه تغییر نمیکنه. این داستان نماز همیشه باقیه. تا دنیا دنیاست نمازم هست. اما یه دسته از احکام اسلام مربوط به امور اجتماعی میشه. امور اجتماعی با تغییر جوامع تغییر میکنه. به همین خاطر شما در اسلام یک امری دارید به نام اجتهاد. اجتهاد کارش چیه؟ اجتهاد اینه که بر حسب یه سلسله قوانین کلی که در اسلام وجود داره بیاد مسائل روز و مورد بررسی قرار بده، اجتهاد کنه، حکم صادر کنه. حالا اگر یه مجتهدی پیدا بشه که از زمان خودش عقب باشه، اون یه بحث دیگه است. ما موضوع سخنمون مجتهد نیست، موضوع سخنمون اجتهاده. اجتهاد اسلام، اگر این اسلام دین جاودانه باشه، باید بتوانه در هر زمانی بر حسب اون موضوع حکم صادر کنه. موضوعات فرق میکنه. اون وقت اینجا یکی دو تا روایت خیلی کلیدی وجود داره. من اینو میگم ولی خواهش میکنم که این بحث اجازه بده اینجا تموم بشه، چون من نمیتونم بیشتر از این راجع به موضوع صحبت کنم. یعنی جایگاه من نیست، چون من فقیه نیستم، حق ندارم وارد حوزه فقه بشم. ببینید در زمان پیغمبر خدا، پیامبر دستور داده بود که مسلمان ها ریششون رو حنا بذارن. وقتی که زمان گذشت، یه روزی بعدها که پیغمبر خدا از دنیا رفت، یه نفر به امیرالمومنین اشکال کرد، گفت آقا شما چرا ریش تو حنا نذاشتی؟ پیغمبر دستور داد، یعنی ریشتون رو رنگ می‌کردن دیگه، پیغمبر دستور داد که ریشتون رو رنگ کنید. امیرالمومنین فرمود که این حکم مال اون روز بوده، چون اون روز ما در مدینه دور تا دورمون یهودی‌ها گرفته بودن، از بیرون هم مشرکین بودن. این یهودی‌ها ما رو مسخره می‌کردن، می‌گفتن اینا همشون پیروپاتالن. برای اینکه ما جوون به نظر بیایم، پیرمردامون هم بیان تو سلک جوان، پیغمبر دستور داده بود ریشامون رو رنگ کنیم. این یه دستور نظامی بوده. اما امروز که اسلام، ادامه فرمایش حضرت ها، این یه دستور نظامی بوده مال من بود، اینو امیرالمومنین نگفت، این تو پرانتز من گفت. بعد حضرت فرمود اما امروز که اسلام ریشه هاش محکم شده، والمرعول نفسه، خواستی برو ریشت رو رنگ کن، خواستی نکن. این همین مطلب و فقها بیان میکنن، میگن از این روایت و امثال این روایت ما داریم معلوم میشه که اینطور نیست که اگه دستور عملی رو دادن در صدر اسلام تا آخرین دستور جاریه. مسائل اجتماعی، اون دستورات که هرگز تغییر نمیکنه، اون دستوراتی است که مربوط به جنبه های ثابت انسان میشه. مثل توحید، توحید هیچگاه تغییر نمیکنه. داستان معاد همیشه برپاست، اینا تغییر نمیکنه. امور مربوط به ثابتات انسان، مربوط به تهذیب اخلاقی انسان، انسان انسانه، انسان همیشه است، همیشه همین انسانه. اما یه جنبه‌ای از جنبه‌های اجتماعیه، مثل تجارت. خب ما در زمان صدر اسلام اصلا چیزی به نام بیمه نداشتیم، چیزی به نام تجارت جهانی نداشتیم. اسلام مگه تجارت ایجاد کرد؟ اسلام اصلا راجع به تجارت چیزی نگفته. اسلام وقتی که آمد، تجارت‌های مرسوم در اون زمانو یه سری رو ابطال کرد، یه سری رو تایید کرد. اونایی که ابطال کرد، ربا رو ابطال کرد. یعنی همون سنت‌های اجتماعی رو اسلام تصحیح کرد. این نگاه اسلام به روزگاره. لذا ممکنه یه مجتهدی، ممکنه ها، حالا من آخر حرف بزنم قوقا ممکنه بشه چون حوزه فقه، ممکنه یه مجتهدی بیاد یه حرف تازه بزنه. یعنی موضوع عوض میشه، احکام الهی عوض نمیشه، ولی موضوعات عوض میشه. ببین آیا ممکنه که مثلا حکم محرم و نامحرم عوض بشه؟ خب نمیشه، نمیشه. نامحرم نامحرمه، محرم محرمه. اما نامحرم، نگاه به نامحرم کجا حرامه؟ در جایی که شما قصد لذت جویی داشته باشی. اگه یه نفر افتاده باشه توی آب دریا داره غرق میشه، اینجا نامحرمه، نباید رفت نجاتش داد. اینجا اصلا موضوع عوض شد، موضوع چیز دیگریست، موضوع نجات جان انسان. اینجا محرم نامحرم معنی داره، بر هر کسی که شنا بلده واجب شرعیه که بره اونو نجات بده، ولو این یا خانوم باشه که داره غرق میشه، یا آقا باشه، یا بالعکس. اینجا موضوع عوض شد، پس حکم عوض میشه. یه وقتی اول انقلاب میخواستن مسخره کنن، یه چیزی میگفتن ماهی اوزونبورون، ماهی اوزونبورون حرام بود بعد حلال شد، بعد میگفتن که این آخونده اومدن حلال خدا رو حرام کردن. بابا اصلا این نبود، ماجرا این بود که حکم اسلامیش اینه که ماهی فلسدار حلاله، ماهی که فلس نداره حرامه. بعد اینا کارشناسا گفتن آقا اینم فلس داره، من تو فلسش با چشم دیده نمیشه، گفتن حلاله. فقیه که نمیاد موضوع تعیین کنه، که فقیه حکم
حلال بشه
چی بشه؟
حرام
حلال بشه. ما اونو من نمیدونم دیگه آقا، میگفتش که خدای این چه وضعی آخه، با آب میوه تو مثل که مشکل داری. یه طنزی هست میگه خونت میایم که باید پول بدیم. آره دیگه چی ماهی ما والا این نقدی که تخصص نداریم. گفت ساندویچشو حلال کردی، نوشابهشم حلال کن دیگه. حالا اینا مسائلی که به علم فقه مربوط میشه دیگه، من دیگه چیزی ندارم بگم. بله بله. خب مثلا یکیش مسئله زب، خب این گوسفندا رو توی مکه ذبح می‌کردن، اینا همه رو دفن می‌کردن. بعضی الان فتوا دادن که من چیزای دیگه هم می‌دونم، نمی‌تونم بگم. مسائل دیگه هم می‌دونم راجع به همین که شما سوال کردین، من چیزای دیگه می‌دونم. نمی‌تونم بگم آخه دیگه. بعد میگن که رحیمی اینا حلال خدا رو حرام کردن. خب بله. ببینید اگر که یه مرجع تقلید یه سفر خارج بره و برگرده، بسیاری از این فتاوایی که میده عوض میشه. بلکه اسلام دین عسر و حرج که نیست، یعنی میخواد مردم به سختی بندازه که. اسلام برای سختی ها برنامه داره. منتها خب وقتی که طرف با موضوع روبرو نشده چجوری حکم بده؟ الان با موضوع روبرو نشده، نمیدونه که موضوع چیه. بعد بره با موضوع روبرو بشه، بعد میاد تعامل میکنه در احکام فقهی، میفهمه یه راه حلی وجود داره. راه حل وجود داره. منتها فقیه باید خیلی قوه فقهش بالا باشه، باید با مشرب اسلام آشنا باشه. اگر انسان تنگ نظر باشه نمیتونه فتوا بده، باید حتما آزاد باشه بتونه فتوا بده. نه، ما حق نداریم به عقلمون مراجعه کنیم. ما اگه پزشک نشده باشیم چیکار باید بکنیم؟ به عقل خودمون مراجعه کنیم. ما در معالجه بیماری به عقلمون مراجعه کنیم. ما باید بریم پزشک پیدا بکنیم. فتوا نباشه باید مراجعه کنیم به علما. ما که نمیتونیم در دایره فقه دخالت کنیم. الان خیلی از مسائل فقها حل کردن برای خارج از کشور. الان بعضی از مراجع تقلید هستن اصلا برای خارج از کشور یه رساله جدا دارن. در خود خارج از کشورم خیلی از مسائل حل شده، البته مثلا مسئله تغذیه خیلی جا حل شده، بعضی جا هم نشده. خب حالا مثلا غذای حلال الان هر خیلی از کسایی که خارج از کشورن به غذای حلال دسترسی دارن. بله اسرا عرج اینا دیگه به فقها مربوط میشه دیگه، اینا من نمیتونم دخالت بکنم. من فقیه که نیستم چی بگم. ما بعضی وقتا یه حرفایی میزنم میگن کاش تو مرجع تقلید بود. ما که علم نداریم که، ما یه چیزی میگیم همینطوری. اونجا جایگاه فقیهه، فقیه باید نظر بده. فقیه باید دیدش باز باشه، با مسائل آشنا باشه. اشکالش اینه که فقها با مسائل خارج از کشور آشنا نیستن. باید برن اونجا ببینن مردم چه مشکلاتی دارن، بعد بیان تأمل بکنن، راه حل پیدا بکنن. اصلا تمام تلاش فقه اینه که برای مردم راه حل پیدا بکنن. کار فقیه چیه؟ کار فقیه همینه. یه طور خدا ما رو با فقها سرشاخ نکنه دیگه، خطر نکنه دیگه. اون سوالا که بیرون در میخوایم بپرسین همینجا بپرسین. نه این دیگه چیزی بیشتر ندارم بگم. آره بیشتر من چیزی راجع به این موضوع ندارم بگم. بله سوال سختی. گفت که چنگیز وقتی به همدان رسید گفته بود که بزرگتونو بگین بیا. بعد یه جوونی اومده بود، یه شتر آورده بود و یه دونه بز. گفته بود که دیگه بزرگتر از تو نبود بیاد. گفته بود بزرگتر از من این شتر، این از همه بزرگتره. گفته بود که خب یه ریش سفید نداشتیم. گفته ریش سفید این بز. ریش سفید اگه حرف حسابی میخوای من. گفته بود یه سوال میکنم، درست جواب ندین همه رو قلب هم میکنم. خدا خواسته که من بیام سر شما خراب بشم؟ کار خداست یا کار منه؟ گفت نه کار تو نه کار خداست، عمل خودمون. حالا ببینین این سوالی که شما میپرسین سوالشون اینه که این قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بالاخره این حوادث که اتفاق میفته کار کیه؟ کار خداست، کار خود ماست. ما یه اصطلاحی داریم، اون اصطلاح اینه که یه وقتی هستش که بنده مثلا میخوام اینو از زمین بلند کنم، خب این دستم رو میارم که اینو بلند کنم، این یکی دستم هم به یاریش میارم. الان کی داره اینو بلند میکنه؟ دوتا دست من. این دوتا دست من در عرض هم دیگه هستن، یعنی نیمی از این وزنو دست راستم بلا برد، نیمه دیگرشو دست چپم. پس این دوتا دست در عرض هم دیگه هستن. اینجا میتونیم بگیم کی وزنه رو بلند کرد؟ میگیم ما این دوتا با هم بلند کردیم. حالا اگه شما هم به کمک من بیاد یه وزنه ای رو بلند کنیم، میگیم ما دو نفر بلند کردیم. اینجا ما دو نفر در عرض هم دیگه هستیم. حالا یه سوال، الان این بطری آبو کی بلند کرد؟ دستم بلند کرد یا خودم؟ خودم در عرض دستم هستم، یعنی نصف وزنشو دستم بلند کرد، اون نصفه دیگه‌شو خودم. اینجا من در طول دستم هستم، یعنی دست در من فانیه. گرچه دست بلند کرده ولی من بلند کردم. پس کی بلند کرده؟ من. حالا اگر شما الان یه عطایی به من بکنید، یه کمکی به من بکنید، مثلا به من پول بدین، این پولو چجوری میدین؟ با دستتون. یه غذایی به من بدین، این غذا رو با دستتون به من میدین. یه نصیحتی منو بکنین، با زبانتون نصیحت میکنین. اینجا زبان شما منو نصیحت کرد، اما واقعا کی منو نصیحت کرد؟ خود شما. آیا خود شما در عرض زبانتون هستید یا در طول زبان هستید؟ زبان در شما فانیه. به شما و زبان شما میگن علل طولی، به دوتا دست شما میگن علل عرضی. تمام عالم در طول حق تعالی است. پس تمام عالم دست و انگشتان حق تعالی است. این که میگه قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت خداست. تعبیر کردن این دو انگشت رو به ملائکه و شیاطین، گفتن یه انگشتش ملائکه، یه انگشتش شیاطین. یعنی خداوند با یه حرکت میتونه قلب رو زیر و رو کنه. چطوری؟ با یه ندای شیطان قلب پر میشه از شیطنت، با یه ندای ملائکه قلب پر میشه از نورانیت. ولی کی این کارو میکنه؟ ملائکه میکنن یا شیطان میکنه؟ خب الان این در بطری رو من با دو تا انگشتم در یه لحظه میچرخونم. ببینی خیلی تعبیر زیباییم که قلب زیر و رو میشه تو دو تا انگشت خداست. یعنی دو تا انگشت با یه لحظه زیر و رو میکنه. حالا این چیزش فیزیکش یه جوری زود نمیشه زیر و رو بشه، ولی این راحتی زیر و رو میشه. این الان با دو تا انگشت در یه حرکت زیر و رو میشه. این تمثیل اون حالته. حالا کی زیر و رو میکنه؟ انگشت خدا، ملائکه و شیاطین. ملائکه میکنن، شیاطین میکنن یا خدا میکنه؟ بله ملائکه میکنن، شیاطین میکنن، ولی خدا میکنه. ملائکه و شیاطین در طول حق تعالی. پس این عالم اراده حق تعالی است. تمام عالم در دست حق تعالی است. دلها در چنگ حق تعالی است. اگر کسی موحد بشه، یعنی از این دریچه به عالم نگاه کنه، این آدم دیگه با هیچ کس حب و بغض شخصی نداره. لازم ما اگه یه کسی یه سر سوزن به ما آزار برسونه، ما رنجیده خاطر میشیم. ولی امام حسین در لحظه آخر شمر رو نصیحت میکنه. به نظر شما امام حسین مثلا یه سر سوزن از شمر رنجیده خاطره؟ ابد. لحظه آخر داره نصیحتش بکنه، میخواد نجاتش بده. اصلا میشه فهمید اینو؟ این انسانیه که موحد، اصلا با شمر کاری نداره. ما با شمر کار داریم، اون با شمر کار نداره. این خیلی حرف عجیبیه. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. اگه بگین کی اینطوریه، من بازم میگم امام حسین و اهل بیت. اونا فقط اینطوری بودن. البته علمای اسلام هم بودن. علمای اسلام هم اینطوری بودن. مرحوم عاشق جعفر کاشغلغطا، یه کسی ازش پول میخواد نداشته، آب دهن میندازه تو صورتش. ببخشید اگه کسی توف کنه تو صورتمون، ما چه حالی پیدا میکنیم؟ خب پول خواسته نداشته، توف کرده تو کجا؟ تو نماز جماعت. عاشق جعفر کاشغلغطا کسی بود که به حاکم عراق نامه مینوشت، تن حاکم عراق میلرزید. یه سید خلی یه کتابی نوشته بوده بر علیه خلفا، دستور اعدامش داده بودن. ایشون زیر اون ورقه نوشته بوده که عمل کتاب فیحرق، کتاب باید سوزونده بشه. اما سید فیوت لغ، اما سید رو باید آزاد کنیم. و الا دیگه بعد و الا رو ننوشته. حاکم عراق آزاد کرد اون سید رو با یه دونه و الا. اون وقت این آدم که اگه یک کلمه حرف بزد تمام عراق بلند میشد. یه سیدی اومده تو، اونم خود بوده ظاهرا، تو نماز ازشون پول خواسته، ایشون نشد توف کرده تو صورتش. بعد ایشون دامن لباس عربیشو بالا زده تو صفای نماز جماعت چرخیده، گفته هر کس بعد چیکار کرده؟ اینو ما دیده به صورتش، گفته الحمدلله صورتم دیگه به آتش جهنم نمیسوزه، به آب دهن بچه پیغمبر تبرک شد. بعد تو صفای نماز جماعت چرخیده، گفته هر کی ریشه شیخو دوست داره به این سید کمک کنه، یه دامن پول جمع کرده بهش داده. خب این علمای اسلام، این اهل بیت اسم الله تبارک، اینا چرا اینجوریان؟ چون اینا از این دریچه به عالم نگاه میکنن. ولی ما نیستیم تو این مقام، ما واقعا از مردم ناراحت میشیم. موضوع سخن اینه، اتفاقا اینا ترازوهایی که ما باید خودمون رو بسنجیم. حالا شما میگید ما بالاخره باید از مردم ناراحت بشیم یا نشیم؟ جوابش اینه که ما بستگی به جایگاهمون داره. ما تو جایگاهی هستیم که ناراحت میشیم. حالا نکته حالا کجاست؟ نکته اینجاست که اون اصلا ناراحت نمیشه، ما ناراحت میشیم. ما وظیفمون اینه که ترتیب اثر ندیم. البته معنی این حرف من نیست زیربار ظلم بریم، اون ظلم یه بحث دیگه، یکی اومده حقمو خورده باید برم حقمو بگیرم ازش. اما حالا کسی اومده یه نادانی کرده، یه کاری کرده، یه توهینی کرده، اون چیکار کنم؟ برم از زندگی ساقطش کنم؟ این میشه؟ نمیدونم جواب سوالتون رو گرفتین یا نه. اصلا من سوال درست نمیدونم جواب درست دادم یا حرف خودم زدم. ما اینجا نقشی نداریم، ما الان اینجا اصلا راجع به نقش انسان صحبت نکردیم، اصلا اینجا راجع به نقش انسان صحبت نکردیم. ایشون سوال اینه که این که میگه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، عالم رو خدا کتابت کرده، هر اتفاقی که میفته خدا نوشته، این فعل اللهه، عالم فعل اللهه. منتها حالا نقش انسان چیه؟ انسان تنها نقشش در این عالم یک انتخابه و سلام. انسان هیچ نقشی تو این بازی نداره جز این انتخاب. این انتخاب چیه؟ یکی اومده به من توهین کرده، من میتونم انتخاب کنم بهش توهین کنم بشم مثل اون، میتونم انتخاب کنم صبر کنم برم بالا، این در اختیار. ولی دیگه صبر کردن و بالا رفتن من طراحی نکردم، خدا صبر را آسانسور صعود طراحی کرده، خدا سیئه را آسانسور سقوط طراحی کرده، خدا حسنه را وسیله صعود طراحی کرده، من فقط یه انتخاب دارم. تنها نقش انسان در این عالم خدا یه انتخابه و دیگر هیچ، هیچ نقش دیگه انسان. این همونیه که محصول اختیار من و شماست. من و شما اختیار داریم، ما الان اختیار داریم، ما میتوانیم مال حلال بخوریم، میتوانیم مال حرام بخوریم. البته میتوانیم مال حرام بخوریم که مال حرام خوردن هم شانس میخواد، بیدینی هم شانس میخواد، بعضی این شانس هم ندارن. حالا ما میتونیم انتخاب کنیم، این تنها نقش ما توی این. این که میگه من یملک و سمع اول ابصار، اینه که من و شما شنوایی داریم، بینایی داریم، ولی مالکش نیستیم. در یک لحظه شنوایی سلب میشه، در یک لحظه بینایی سلب میشه. بالاتر حیات، ما مالک حیاتیم، ما حیات داریم ولی مالک حیات نیستیم. در یک لحظه جان ما رو میگیرن، مالک حیات اونیه که بتونه حیات رو حفظ کنه دیگه، ما کجا میتونیم حیات رو حفظ کنیم؟ بله، ولی خداوند هیچگاه اراده نکرده که از باب تکوین وارد هدایت بشر بشه. خداوند اراده کرده که بشر با انتخاب خودش در این طراحی خدا حرکت کنه، این اراده خداست. بشر انتخاب میکنه، طراحی خدا میکنه، ولی بشر انتخاب میکنه، بشر با انتخاب خودش حرکت میکنه. در پایان این حرکت یا در آستانه سعادت می ایسته یا در آستانه شقا، این انتخاب های خودش. و شما در عرض هم دیگه بودین یا در طول هم دیگه، حالا فرق نمی کنه، شما فهم بعدش میگه. ببینین طراحی، طراحی خداست، من و شما تو طراحی هیچ دخالتی نداریم. نه ما بیماری رو خلق کردیم، نه ما سلامتی رو خلق کردیم، نه ما اسباب بیماری رو خلق کردیم، نه ما اسباب سلامتی رو خلق کردیم، ما فقط انتخاب میکنیم. اما حوادثی که برای ما پیش میاد، از دو تا دریچه به این حوادث نگاه میکنن. یه دریچه اونجایی که ما به خودمون نگاه نمیکنیم، داریم به عالم نگاه میکنیم، میگیم طراحی خداست. یه دریچه اونجایی که داریم به عمل خودمون نگاه میکنیم، بله تو این طراحی خدا خودم رفتم کاهو خوردم سردیم کرد. خدا که کاهو نخورده، من خوردم، اما من کاهو رو کاهو نکردم، من کاهو رو سرد نکردم، من بدن رو اینجوری خلق نکردم که اگه زیادی سردی بخوره سردیش بکنه. من فقط انتخاب کردم. حالا از یه نگاه نگاه میکنی، کار کیه؟ کار خداست. لذا در قرآن کریم دو تا آیه داریم. یه جا میگه ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، همون قرآنی که میگه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، همون قرآن میگه ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی بهتون میرسه محصول کار خودتونه. همین قرآن میگه قل کلن من عند الله، همه از جانب خداست. این دوتا با هم منافات نداره. این مثل همونیه که بگم دستم بطری رو بلند کرد، بگم من بطری رو بلند کردم، هیچ وقت شنونده نمیگه بالاخره ما نفهمیدیم کدومتون بلند کردی، دستت بلند کرد یا خودت، چون اینجا دو نفر نیست. بله اگه بگم علی بطری رو بلند کرد، حسن بطری رو بلند کرد، شما میگه بالاخره علی بلند کرد یا حسن بلند کرد، اینجا جای سوال داره. اما اینجا جای سوال نداره که ما نفهمیدیم بالاخره دستت اینو بلند کرد یا خودت بلند کردی، میگه خب دستم خودم هم دیگه، دوتا چیز که نیست. ما نفهمیدیم بالاخره مصیبت ها محصول کار خودمونه یا محصول فعل الله، این جواب مثل همون قبلیه. ما آستینیم، خداوند دسته، تمام عالم او اداره میکنه، ولی ما در دنیای خودمون بر سر سفره محصول خودمون نشستیم. اون وقت اینجا یه لطافت دیگه هم هست، او دنیا رو جوری طراحی کرده. ببین شما دیدین این حاشیه خیابونا، حاشیه خیابونا یه این چیزایی که میذارن که وقتی ماشین روش میره میلرزه، توی جاده هم اینا رو میذارن، تو جاده ها اینا رو برای میذارن که اگه راننده خوابش برده داره از حاشیه جاده خارج میشه، این لرزش راننده رو از خواب بیدار بکنه. اونی که جاده رو طراحی کرده یه جوری طراحی کرده که اون داره میلرزونه. آیا توی جاده باید که جاده صاف باشه ماشین بلرزه؟ ماشین نباید تو جاده بلرزه، هر چاله‌ای هر دست اندازه تو جاده باشه به ماشین آسیب میزنه. ولی اونی که همین جاده رو بر اساس همین قانون طراحی کرده، تو حاشیه جاده یه چیزی گذاشته که بلرزه. چرا؟ برای اینکه میخواد شما از جاده خارج نشی، برای اینکه میخواد شما رو از یه مصیبت بزرگتر حفظ کنه. خب خدا این عالم اینطوری طراحی کرده، من معصیت که بکنم عالم به سمت من کج میشه، لذا یه مصیبتی بهم میرسه. ولی اینو اون طراحی کرده. اون چرا اینجوری طراحی کرده؟ برای اینکه من اگه خطا رفتم تنم بلرزه که برگردم. پس کی طراحی کرده؟ خدا طراحی کرده. کی مصیبتو فرستاده؟ خدا مصیبتو فرستاده. اما کی مصیبتو فرستاده؟ عمل خودم فرستاده. اینا با هم منافات نداره، اینا هیچ منافاتی با هم نداره. کی داره ماشینمو میلرزونه؟ طراح جاده. کی داره ماشینمو میلرزونه؟ خودم. خودم رفتم تو حاشیه، کی داره ماشینم میلرزه؟ اینا با هم منافات نداره که، هیچ منافاتی نداره. بله خود طراح جاده اینطوری طراحی کرده، لذا خداوند این عالمو جوری طراحی کرده که معصیت خروج از دایره اعتداله. هر کس از داره اعتدال خارج بشه یه ایرادی پیدا میکنه. شما هر جزئی از بدنتون از اعتدال خارج بشه حالتون خراب میشه. سردیش آدم بکنه، حالا این سردی و گرمی چیز خوبیه چون آدم قشنگ درکش میکنه، آدم سردیش بکنه حالش خراب میشه، زیادی هم گرمیش بکنه بازم حالش خراب میشه. خب اینا حال آدم خراب میکنه، جبران داره از اون طرف. نمیدونم جواب تام بود یا نه. خب اون یکی دیگه همون چیزه است، همون چیزای ضرب زنای کنار جاده. اونو خدا شیطان رو خلق کرده. اگه شیطان نبود این عالم عالم نبود. خدا تو این عالم، این عالم لازمش اینه که یک دریچه برای گمراهی وجود داشته باشه. شیطان گمراه میکنه ولی خدا گمراه میکنه. یکی از اسامی خداوند یا مزله، یا مضل یعنی گمراه کننده. فکر کنم وقت گذشت. ببخشید خستتون کردم. نام سلام.